سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که با اعضای جامعه مدنی این کشور در بحث به میزبانی سازمان اروپایی در بخش ادغام در جرمنی شرکت کرد. آقای بنت به روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که وضعیت افغانها در جرمنی، اولویت های آنها به عنوان فعالان و پالیسی درباره افغانستان مسائل شامل بحث بود. و افزوده که اشتراک کنندگان تاکید کردند که رسیدگی به وضعیت افغانستان یک مسئولیت جهانی است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در ماه جولای با بیش از 5.5 میلیون افغان نیازمند مواد غذایی و پول نقد کمک کرده است. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی دیروز گفت که این کمک به سیلاب زده ها در 5 ولایت افغانستان نیز توزیع شده است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. انتظار می رود که دور دوم کمپین پولیو یا فلج کودکان امروز در 6 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس معلومات وبسایت پولیو فری افغانستان، این دور کمپین ولایت های جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنگان و اروزگان را تحت پوشش قرار می دهد. دور اول کمپین تطبیق واکسین پولیو هفته گذشته در 28 ولایت رواندازی شده بود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز عاری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها واکسین میتواند که کودکان را از آن در امان نگه دارد. دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان در 10 روز گذشته 42 میلیون دلار را به صورت لیلام فروخته است. این بانک دیروز یکشنبه 14 میلیون دلار را لیلام کرد. بر اساس گزارش ها با لیلام میلیون ها دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان، ارزش افغانی در بازارهای مبادله اسعار افزایش یافته. طبق معلومات سرای شاهزاده، مرکز تبادله اسعار در کابل، یک دلار آمریکایی دیروز به بیش از 81 افغانی مبادله شد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که 1 سپتامبر قدرتمند را برای کشورش پیش بینی میکند. جمعه پیشرو اول ماه سپتامبر است. زلنسکی با دنبال تصامیم کلیدی متحدان غربی اوکراین در مورد تهیه اسلحه و تجهیزات بیشتر به این کشور دیروز گفت دنیای متحد قوی تر از هر متجاوز است. پیش از این قوای هوایی اوکراین گفت که 4 راکت کروز روسی را از بین برده. کیف شنبه شب از خطر حملات هوایی در سراسر اوکراین هشدار داده بود. نیروی هوایی اوکراین گفته که این راکت ها از بم افغان های استراتژیک پرتاب شده بود. از سوی دیگر، دفتر لوی دریستیز اردوی اوکراین دیروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بیش از 40 نبرد در آن کشور رخ داده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بخش افغانستان برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید که برای ادامه کمک با میلیون ها نیازمند در این کشور به منابع مالی نیاز دارد.
110 میلیون دلار عاجل نیاز است.
واکنش ها بر ممنوعیت رفتن زنان به بند امیر در بامیان.
شماری از زنان نیز در واکنش به این اقدام حکومت طالبان ادعا دارند که این ممنوعیت ها نشان دهنده اوج زن ستیزی طالبان است.
یک تاجر در هرات زمینه آموزش را به صدها دختر یتیم و بی‌بضاعت فراهم کرده.
بسیار مشکلات مالی که بود، من از مکتب آمدم.
درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای امداد رسانی به 3 میلیون نیازمند پیش از آغاز فصل زمستان در مناطق دوردست افغانستان به بیش از 100 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان و کمک‌های بشری در این کشور به بیش از 29 میلیون نفر می‌رسد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP می‌گوید که برای آمادگی به هدف رساندن کمک به مردم در زمستان آینده به مناطق دوردست افغانستان به 110 میلیون دلار کمک بین‌المللی نیاز فوری دارد. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که تخمین زده می شود که حدود 3 میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.
110 میلیون دلار عاجل نیاز است تا ما بتوانیم پیش از رسیدن زمستان و پیش از بند شدن راه‌های مواصلاتی به مناطق دوردست افغانستان، جایی که ما پلان داریم برای بیشتر از 3 میلیون نفر کمک‌های مواد غذایی برسانیم و مواد غذایی را برای زمستان تعداد مردم در اون مناطق ذخیره کنیم، جایی که با اولین برفباری راه مواصلاتی بسته میشه.
آقای امانی همچنان میگوید که برنامه جهانی غذا در افغانستان توانسته که در ماه جولای به اضافه از 5.5 میلیون نفر، هم از مردمان عادی و هم سیلاب زده های 5 ولایت افغانستان کمک برساند. در این میان برنامه جهانی غذا دیروز یک شنبه در حساب اکس یا تویتر سابقش گفته که در 6 ماه اول سال 2023 میلادی به 16 میلیون افغان کمک مواد غذایی رسانده است. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن میرسند. WFP میگوید که آنها برای 6 ماه آینده رساندن کمک به سراسر افغانستان را برنامه ریزی کرده است. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به برنامه های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک های مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
بنابراین WFP در افغانستان از جامعه جهانی و همکاران بین‌المللی خود می‌خواهد که هر چه زودتر منابع مالی را در اختیار آنها قرار دهند تا پیش از فرارسیدن زمستان کمک ها را مطابق پلان این برنامه به مردم نیازمند در سراسر افغانستان برسانند. روند مدد رسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر سال گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسات غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل متحد دستور داد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. این نهادها به شمول WFP گفتند که بدون کارمندان زن خیلی دشوار خواهد بود تا آنها به نیازمندان در افغانستان رسیدگی کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
7:09 از صبح وقت افغانستان شد. اقدام طالبان مبنی بر منع رفتن زنان به بند امیر در بامیان واکنش‌های را به دنبال داشته است. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز شنبه گفت که پس از این زنان اجازه رفتن به بند امیر را ندارند. شماری از زنان میگویند این اقدام طالبان موج زن ستیزی این گروه را نشان می‌دهد. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از زنان افغان در واکنش به ممنوعیت رفتن زنان به بندامیر از سوی حکومت طالبان واکنش نشان دادند. ریچارد بنت بر روز یکشنبه در حساب ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است: لطفاً کسی توضیح دهد که چرا این محدودیت برای بازدید زنان از بندامیر برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است. شماری از زنان نیز در واکنش به این اقدام حکومت طالبان ادعا دارند که این ممنوعیت‌ها نشان دهنده اوج زن ستیزی طالبان است. زهرا قنبری، یک تن از باشندگان ولایت بامیان، میگوید رویکرد محدودکننده طالبان بالای زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. او بر رادیو آزادی گفت:
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند، چون کم کم محدودیت ها را ایجاد کرده تا به همون لحظه برسه که دخترها را زنده به گور کنن و کاملا در خانه، فعلا زندانی خانگی هم هستن و بیشتر شون، و تاثیر بسیار زیاد منفی و نه تنها خودم برای بسل زنان و دختران داره، چون که برای یک لحظه خوش بودن و دور بودن از دغدغه های زندگی میرفتن برای تفریح و یا با فامیلشان، با دوستایشان، حالا همون را هم گرفتن.
گلبخت نجاتی، یکی دیگر از زنان ساکن بامیان، نیز میگوید به دلیل قیدات حکومت طالبان در بندامیر امسال حضور زنان و دختران در این مکان تفریحی کم رنگ بوده است.
امسال هم حضور دختر خانم ها در ولایت بامیان بخصوص در پارک ملی بندامیر بسیار کم رنگ بوده متاسفانه، و دلیلش همی بوده که طالبا اونا را پوششان مد نظر می گرفتن و یکی شما امروی کی مثلا در پارک ملی بندامیر میرین و یه نفری که محرمتان هست کی هست، نامزادتان اگر است باید شما یک نکاح خط داشته باشین، اگر شوهرتان هست همچنین باید یک نکاح خط داشته باشین، همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
سرانام سعیدی، فعال حقوق زنان، هم ادعا می کند که حجاب بهانه است و طالبان به دلیل آنچه که او سیاست زن ستیزانه ایشان عنوان می کند مانع رفتن زنان به بندامیر می شوند.
این اوج زن ستیزی و اوج جاهلیت این گروه ستمگر هست. خب بهانه ای که به هر حال دارند که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی ندارند را ما اجازه نمیدیم. بهانه حجاب یک بهانه بسیار غیر موجه هست، چون زنان افغانستان همیشه با حجاب بودند، مخصوصا در این بره. تنها چیزی که میتونیم ما در برابر این فرمان های طالبان و این ممنوعیت ها و اعلام محدودیت ها بگوییم این هست که طالبان یک گروه زن ستیز، یک گروه ستمگر هستند.
سونیکا آریان از دیگر فعال حقوق زن نیز میگوید ممنوعیت های طالبان نسل آینده زنان و دختران افغان را با مشکلات روحی و روانی جدی مواجه خواهد کرد.
دا بندیز لنور و بندیزون و سرا یو زی و خوزو بندی دیر زیاد منفی تاثیر لری و داد یو لوی ناورین دیر آمینسته که دلو سبب که چمان با پراتلون که احداث مرمن و لرو جاگوی بیانگیزی ناومید افسرده او پا روانی ناروغی و باخت مندی او اینجونی باوی.
خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست مردمی در ولایت بامیان گفت که پس از این به زنان و دختران اجازه رفتن به بندامیر را نخواهند داد. او دلیل این کار را عدم رعایت حجاب به سوی زنان عنوان کرد و از نیروهای امنیتی و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست که مانع ورود زنان به پارک ملی بندامیر شوند. حکومت طالبان پیش از این هم زنان و دختران را افزون بر منع کردن از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل و کار، از رفتن به حمام‌های شهری زنانه، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسافه‌های طولانی منع کرده بودند. بندامیر یکی از تفریحگاه‌های مشهور افغانستان است که در ولایت بامیان موقع دارد و سالانه صدها زن و مرد از سراسر افغانستان حتی کشورهای دیگر به منظور تفریح به این مکان می‌روند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از مرگ مرموز هورا سادات، یوتیوبر جوان در کابل، شماری از یوتیوبران زن در افغانستان میگویند که از عدم مسئولیت جانشان نگرانند. گزارش در این مورد.
زمینه امنیت برای یوتیوبرها بسیار خراب است. من خودم شخصا بسیار میترسم. یک تن از محدود زنان است که این روزها در زیر حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی یوتیوب فعالیت دارد. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم، میگوید قتل هورا سادات یک تن از یوتیوبران زن او را هراسان و نگران امنیت جانیش کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
هر زنی که فعالیت رسانه‌ای مدنی و یا در شبکه اجتماعی فعالیت کنه، او بی‌نهایت زیر تهدید است. ما خودم شخصا بسیار میترسم. از وقتی که طالبا آمده من در یوتیوب کار میکنم و کوشش میکنم که هیچ چیزی خود نشان ندیم. حتی ما از ترس با همسایه خود گفته نمیتونیم که ما یوتیوب داریم. ما اصلا یک برنامه را در کوچه و بازار که ما قبلا اجرا میکردیم فعلا اجرا کرده نمیتونیم. فعلا برنامه ما کلش از خانه است.
او بدون ارائه هیچ گونه سندی ادعا میکند که طالبان مسئول قتل هورا سادات هستند. یکی دیگر از یوتیوبران زن نیز میگوید قتل هورا سادات او را در مورد ادامه کارش به تردید انداخته است. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
ما بخی ترس خوردیم. حتی کسایی که میگه اینجا اینی برنامه هست یا این قسم برنامه میریم ثبت کردن، ما اول میپرسم اونجا اهمیت ما چگونه هست؟ آیا امن است برای ما که ما بیاییم؟ یعنی بخاطر که ما بسیار از قتل خانم سادات ترسیدیم و بخی امیال ما روی ما گم کردیم که چرا خمای ما دیگه برنامه پیش ببرم یا نبرم.
هورا سادات یوتیوبر جوان افغان دوشنبه هفته پیش به گونه مرموز در کابل به قتل رسید. برادر او در گفتگو با یک تن از یوتیوبران تنها گفته که او را در یک حادثه دلخراش از دست دادند، اما درباره این حادثه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که دو تن را به اتهام قتل هورا سادات بازداشت کردند. او در گفتگو با یکی از یوتیوبران افزوده که در یک مهمانی به هورا سادات مواد خورانده شده بود که صحتش را ضعیف کرد و سبب مرگش است. اما شماری از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان روز جمعه با تجمع در کنار قبر هورا سادات خواهان توقف قتل‌های مرموز زنان در زیر حاکمیت طالبان شدند. در اعلامیه این جنبش بدون ارائه کدام سند ادعا شده که زنان در افغانستان در برخی موارد در کنار محرومیت از حقوقشان از سوی طالبان مورد توهین، شکنجه، زندانی شدن و کشتارهای مرموز و هدفمند قرار گرفتند. اما حکومت طالبان همواره ادعای نقض حقوق بشری به ویژه قتل فعالان بخش‌های مختلف رد کرده است. با این وجود دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هفته پیش در گزارش ادعا کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل 218 مورد قتل‌های فراقانونی می شود.
سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان میگوید با مقام‌های ایرانی در باره مرحله سوم انتقال زندانیان افغان به توافق نرسیده. در حال حاضر بیش از 6600 افغان در ایران زندانی‌اند که شماری از آنها به اعدام محکوم شدند. بیشتر در این باره در گزارش مقیم نائب.
آخرین بار حدود 3 ماه پیش 178 زندانی افغان که در ایران به جرمهای مختلف دستگیر شده بودند و حکومت طالبان تحویل داده شدند. اما به گفته سفارت افغانستان در تهران در مرحله سوم انتقال زندانیان افغان پیشرفت به دست نیامده است. فضل محمد حقانی شارزافیر منصوب شده از سوی طالبان در سفارت تهران دیروز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
کل بندیان مش پرزرش پرسه و سو کسان دلیه مش زندانیان لرو.
ما اینجا بیش از 6600 زندانی داریم. از این میان 1136 نفر انتقال داده شدند که بقیه تا هنوز منتقل نشدند. این موضوع هنوز با ایرانی ها در حال مذاکره است. اما تا کنون موفق نشدیم و به نتیجه نرسیدیم که انتقال سوم چه زمانی انجام می شود. تا کنون دو بار این زندانیان به افغانستان منتقل شدند.
با توجه به حضور گسترده پناهجویان افغان در ایران، شاید ایران بیشترین تعداد پناهجویان افغان به جرایم مختلف در میان دیگر کشورها در زندانهایشان داشته باشند. برعکس، تعداد بسیار اندک ایرانی ها در محابس افغانستان به سر می برند که آخرین بار 3 ماه پیش حداقل 2 نفر از آنها مبادله شدند. در این حال تنها یک عکاس خبرنگار ایرانی به نام محمد حسین ولایتی که با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه در ایران کار می کند، پس از چند روز حبس از سوی طالبان ممنوع الخروج اعلان شده و به سفارت ایران در کابل سپرده شد. در ایران آن تعداد از افغانهایی که اکثراً به جرمهای مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم حبس شدن و اعدام محکوم شدن. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی اعلام کرده که در جولای گذشته 61 نفر از جمله 5 افغان در ایران اعدام شدند. این زندانیان که اعدام شده با قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز جنسی محکوم شده بودند. اسامی محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی دو شهروند افغان از جمله کسانی بودند که در ماه گذشته در شیراز در ملاه هام اعدام شدند. هر دوی آنها در حمله به حرم شاه چراغ در اکتبر سال گذشته دخیل دانسته شدند. هرچند مدت پیش حکومت طالبان گفته بود که مقامهای ایرانی وعده تخفیف مجازات تعدادی از افغانهای محکوم به اعدام را داده، اما فضل محمد حقانی شازدافیر سفارت افغانستان در تهران تحت کنترل طالبان جزئیات زیاد در این باره ارائه نکرد. حقانی همچنان گفت که هیچ افغانی که به اعدام محکوم شده باشد تا کنون به افغانستان تحویل داده نشده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و سرشماری حکومت ایران، حدود 3.6 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند، اما در جمع آنها حدود 500 هزار افغان کسانی هستند که بر پایه گزارش ها بدون هیچ گونه مدرک قانونی در ایران بسر می برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک تاجر در ولایت هرات با ساختن یک مکتب برای 500 دختر یتیم و بی‌بضاعت فرصت آموزش رایگان را فراهم کرده. این مکتب از صنف اول تا 12 فعال شده است، اما به علت محدودیت های طالبان بر آموزش دختران، دانش آموزان تا صنف ششم در آن درس می خوانند. در این باره شاپور صابر گزارش دارد.
دختران خردسال در صنف سوم مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات درس می‌خوانند. آنان با لباس‌های آبی و روسری‌های سفید سخنان معلمشان را تکرار می‌کنند. مکتب خیریه احمدشاه فقیری به این دختران که بی سرپرست و نادار هستند فرصت آموزش رایگان را فراهم ساخته است. یلدای 9 ساله یک تن از این شاگردان است. وی می‌گوید پدرش مریض است و به خاطر مشکلات اقتصادی به مکتب رفتن نمی‌تواند. اما این مکتب خیریه تمام امکانات آموزشی را به طور رایگان در اختیارش گذاشته است. یلدا با خواهر کوچکترش در مکتب خیری احمدشاه فقیری در شهر هرات مصروف آموزش هستند. او به رادیو آزادی میگوید:
بس از مشکلات مالی که بود ما از مکتب به مکتب آمدم و هیچ فیسی از ما دریافت نکردن. کتاب، قلم و لباس سرم برای ما دادن. ما کوشش میکنیم درس بخونیم تا اول نمره بشه.
این مکتب از صنف اول تا 12 فعال شده است، اما به خاطر منع آموزش دختران صنف‌های 7 تا 12 از سوی حکومت طالبان، دختران خردسال تنها تا صنف 6 در این مکتب آموزش می‌بینند. خدیجه شاگرد صنف 6 این مکتب است. وی که قرار است تا چند ماه دیگر از صنف 6 فارغ شود، نگران مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران صنف‌های 7 تا 12 است. خدیجه می‌گوید که اگر به زودی مکتب‌ها بر روی دختران بازگشایی نشوند، او همانند میلیون‌ها دختر دیگر از آموزش محروم شده و خانه نشین خواهد شد.
مکاتب صنف 7 به بالا باز کنند تا ما بتونیم به تحصیل خود خود ادامه بدیم و بتونیم به کشور خود خود خدمت کنیم و به آرزوهای خود خود برسیم.
بیشتر دختران دانش آموز در مکتب خیری احمدشاه فقیری پدرانشان را در جنگ از دست دادند. شعیب فقیری مدیر عامل مکتب خیری احمدشاه فقیری میگوید که با فعال ساختن این مکتب تلاش کرده است که دختران یتیم و فقیر مانند دیگر دختران درس بخوانند تا به آرزوهایشان برسند. وی در این باره میگوید:
ما بیشتر از 500 شاگرد اوناس در مجتمع خیریه الحاج احمدشاه فقیری مصروف تحصیل هستم که بیشتر بی‌بضاعت هم. خوشبختانه بنیاد خیریه الحاج احمدشاه فقیری این امکان فراهم کرد که در بخش غرتسیه، در بخش لباس، در بخش آموزش رایگان در خدمت دانش آموزا باشم.
بیشتر از 700 روز می شود که دختران صنفای هفتم تا دوازدهم در سراسر افغانستان به مکتب نرفتند. با گذشته بیشتر از 2 سال است که حکومت طالبان مکتبها را بر روی شاگردان دوره متوسطه و لیسه مکتبهای دخترانه مسدود ساخته و هیچ پاسخ روشنی درباره بازگشایی مکتبهای دخترانه نداده است. در این حال افراد طالبان روز چهارشنبه از سفر بیش از 100 دانش آموز دختر افغان به دبی در میدان هوایی کابل جلوگیری کردند. این دختران به دعوت 1 میلیاردر عرب قرار بود در امارات متحده عربی درس بخوانند. به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که به خاطر اعمال محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران 85% دختران افغان از آموزش محروم شدند. آمارهای یونیسف نشان می‌دهد که 2.5 میلیون دختر افغان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم هستند. یلدا که هنوز صنف سوم مکتب است، امیدوار است که به زودی مکتب‌ها به روی همه دختران افغان باز شود تا آنان بتوانند به آرزوهای خود برسند. به گفته او، مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران آنان را ناامید ساخته و یک آینده تاریک به همه دختران رقم خواهد زد.
شماری از زنان قالین‌باف در افغانستان می‌گویند که تولیدات و فروشاتشان در تناسب با سال‌های گذشته کاهش یافته. دلیلش را آنان افزایش بهای مواد خام و مشکلات اقتصادی مردم می دانند. در همین حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گفته که به زودی یک مرکز تولید قالین را برای زنان قالین باف در بلخ ایجاد خواهد کرد. بیشتر در این گزارش.
حالا اجازه بلمدن از خانه در مدوشن یا فامیلوشن برشن نمیتن.
پشتون امیری مالک یک شرکت قالین بافی و صنایع دستی میگوید که پیش از این بانوان زیادی با او کار میکردن، اما حالا که تولیدات قالین در شرکتش کاهش یافته بیشتر کارمندانش بیکار شده و خانه نشین شدند. بانو امیری علت کمرنگ شدن کاهش تولیدات و فروشاتشان را بلند بودن بهای مواد خام و مشکلات اقتصادی مردم عنوان میکند.
کار و بازار قالین بسیار خراب شده در این سالها، خصوصا مواد قیمت شده و بس کس قالین نمیخره چون پیسه از افغانستان گم شده. چون فروشات نداریم، در این 2 سال هیچ فروشات نداشتیم. بنابراین ما بسیار سلو ساختیم کار بافت قالین خدا. با 2-3 نفر ما اکتفا کردیم، دیگر را فعلا بیکار استن چون مواد خام نیست، فروش هم نیست.
فاطمه آشوری بانوی دیگری است که میگوید از 10 سال به این طرف شرکت تولید تار و قالین دارد، اما با گفته او در 2 سال گذشته همه کارها متوقف است.
پس از بحران‌های سیاسی وضعیت صادرات قالین، بازار قالین، تولید، همه چیز متاسفانه رو به سقوط بوده. اوضاع خوبی نداره وضعیت قالین افغانستان. اگرچه مثل گذشته به علت از اینکه صادرات نیست، بازار قالین افت کرده، قیمت‌ها پایان آمده، به این لحاظ با کارگر هم نمیتونیم که پول بهتری پرداخت بکنیم. هم صادر کننده دچار نقصان شده، هم تولید کننده و هم کارگر.
تلاش کردیم درباره تولید و بازار قالین افغانی نظر مسئولان اتحادیه قالین را بگیریم، اما نور احمد نوری رئیس این اتحادیه تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی ادعا کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری 260 هزار متر قالین به کشورهای پاکستان، ازبکستان، ایتالیا، ترکیه، آمریکا، هند، چین و امارات متحده عربی صادر شده است.
صادرات قالین ناگلیم در مدت 3 ماه ربع اول سال 1402 در حدود 260 هزار متر مربع بوده که ارزش مجموعی پولی آن به 4 میلیون 470 هزار دلار آمریکایی میرسد که به کشورهای صادر گردیده است.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که برای زنان قالین باف در ولایت بلخ یک مرکز تولید قالین ایجاد خواهد کرد. این اداره با نشر این خبر یک ویدیو را نیز منتشر کرده است که در آن دیده می شود چند بانوی کهنسال در یک خانه‌ای که سقف هم ندارد جمع شده و قالین بافی می کنند. از این میان بیبی نیاز 71 ساله می گوید:
قالین بافی یک بخش از زندگی من است. از 10 سال به این طرف که حالا من 71 سال هستم با قالین بافی زندگی کردیم. کار کردن در زمستان برای من در اینجا مشکل است. ما در اینجا آتش روشن میکنیم، دست های خود را گرم کرده و کار خود را میکنیم. اگر قالین بافی نباشد ما غذا نداریم. اینجا هیچ چیزی نیست. همه چیز را به قرض میگیریم. ما پول نداریم و هیچ چیزی نداریم.
این بانو میگوید تا زمانی که چشمانش کار میکند به کار قالین بافی ادامه میدهد. UNHCR گفته که این مرکز قالین بافی به حمایت سفارت ژاپن در افغانستان ساخته خواهد شد، اما مشخص نکرده که این مرکز چه زمانی ایجاد و برای چه تعداد بانوان زمینه‌ای کار فراهم خواهد شد. اما این سازمان نوشته است که بانوان بجا شده داخلی در این مرکز کار خواهند کرد. تولید کنندگان قالین در حال از کم رنگ شدن تولیدات و بازار فروشاتشان شکایت دارند که به اساس گزارش های سازمان های بین المللی با کاهش کمک ها فقر در بین مردم افغانستان افزایش یافته است، تا جایی که بیشتر خانواده ها حتی توان مالی